بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من را پذیرا باشید. روز یک شنبه هفته آینده 25 شهریور 1401، روز جان باختن ژینا مهسا امینی و آغاز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، گفتگوی هفته قبلیمون رو درباره دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا ادامه خواهیم داد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، در هفته قبل ما به خیزش انقلابی ژینا به مثابه انقلابی زنانه با دستاوردهای ماندگار تاریخی پرداختیم. شما مطرح کردین که اگرچه خیزش انقلابی ژینا از مسئله مقابله زنان با حجاب اجباری شروع شد، ولی زنان ایران از اولین روز برقراری جمهوری اسلامی با تبعیض‌های چندلایه و مرکب مواجه بوده و هستند که حجاب اجباری تنها یکی از اونهاست. سوال من از شما اینه که آیا این تبعیضات در دوره سلطنت پهلوی هم وجود داشته یا محصول برقراری حکومت اسلامی از نظر شما؟
خب، نابرابری در دوره پهلوی هم وجود داشت، چون توجه داشته باشید که قوانین حتی دوره پهلوی، مخصوصا قانون مدنی، اساسا از فقه برداشته شده بود و اینا. مثلا قانون تجارت و اینا یه تغییراتی کرده بود و بلان، ولی قانون مدنی مخصوصا از فقه برداشته شده بود و اینا. بنابراین نابرابری وجود داشت. مثلا مرد میتونست 4 تا زن بگیره. حتی صیغه که واقعا در فقه سنی ها، مذاهب فقه سنی وجود نداره انصافا، ولی اینها اصلا این رو هم دارن دیگه. صیغه یه نوعی به اصطلاح بی حقی کامل زن دیگه، یعنی مردها میتونن اصلا تا دلشون میخواد زن صیغه کنن تو این داستان ها. بعد این هم وجود داشت به نه، و علاوه بر اینها در قانون جزای به اصطلاح قانون مجازات عمومی دوره پهلوی هم یه قانون خیلی وحشتناک، ماده خیلی وحشتناکی بود، 300 و چند تا یادم میسون شماره مادهش و اینا. اون عبارت از این بود که اگر کسی مردی زنش رو، مردی یا برادری خواهرش رو، یا مثلا پدری دخترش رو فلان رو به خاطر نمیدونم تعصبات ناموسی که مثلا فکر میکنه با یه کسی رابطه داره و فلان بکشه، از مجازات معاف میشه، یعنی از جزش. این هم وجود داشت و اینها. واقعیت اینه که چنین چیزهایی هم، یعنی در چیز حتی در قرآن چنین چیزی خلاف این وجود داره. دقت بکنیم ما این مسئله بعدا در دوره فقه اسلامی، تکوین فقه اسلامی در دوره عباس یا فلان چنین چیزهایی اضافه شده که به اصطلاح اون حمیت مردانه است دیگه، که جستش که از چیز باید از زن فامیلش دفاع کنه فلان، و تحت این عنوان مثلا زن کشی هم در واقع راه روش هموار می شده. من یادم مثلا در اواخر دوره محمد رضا شاه، نه در اواخر، مثلا از دهه 40، نیمه دوم دهه 40 و اینا، که قام به اصطلاح یواش یواش در واقع مجازات هایی که به اصطلاح می دادن به کسانی که زنشون رو یا خواهرشون رو اینا رو می کشتن به خاطر مسائل ناموسی، مثلا حتی تا 10 سال زندان هم دادن. من یادمه منتها خب این نابرابری همچنان وجود داره. همینطور در نابرابری در ارث، در قانون مدنی و اینها وجود داشت و اینا. زنها مثلا از زمین نمیتونستن به اصطلاح چی بشن، ارث ببرن تو زمین، ولی که از اموال منقول و دارایی های دیگه میتونستن از ارث ببرن. خب این البته واقعیت هم اینه که اختصاص به چیز حقوق اسلامی نداره. حتی در قرون قبل از مدرنیته در اروپا هم چنین چیزی وجود داشته، چون زمین در واقع برای کشاورزی و فلان، تیکه پاره شدن زمین مسئله میدوند و فلان و اینا، اون اقتصاد فئودالی و فلان چنین چیزی رو داشت. در چیزهای اسلامی هم چنین چیزی بود. بنابراین که زن از شوهرش هیچ وقت از زمین ارث نمی بود، دخترها هم از پدرشون نصف پسر ارث می بودن، و همینطور به اصطلاح مسئله رابطه حقوق زن و مرد در خانواده فلان هم نابرابری های خیلی وسیع وجود داره. البته در اواخر دوره شاه مثلا همین در دهه 40 و اینا قانون خانواده که به وجود اومد، عملا حق طلاق هم به یه نحو غیر مستقیم به زنها داده شد، که البته آخوندها خیلی ناراحت شدن از این ماجرا. اون عبارت از این بود که به اصطلاح زن شکایت میکنه و یه دادگاهی مثلا میاد چی میشه به اصطلاح میتونه ازش جدا بشه. این ماجرا در فقه اسلامی واقعیت اینه که اینم باز میگم که اینم خلاف اسلامه، چون واقعیت اینه که این البته در قرآن هم هسته، البته این نابرابری در قرآن هم هست که در واقع ازدواج که میکنن در ازدواج دو طرف حق برابر دارن، یعنی هیچ دختری رو اگه راضی نباشه نمیشه به ازدواج کسی در آورد، مگر اینکه کودک همسری باشه که پدر دختر تصمیم بگیره که دخترش رو بده به یه کسی فلان دیگه تفلک دختر که حقی نداره و اینا. منتها دختر اگه به سن بلوغ رسیده باشه، سن مثلا 16 18 فلان و اینا، نمیشه به ازدواجی باشه. منتها به محض اینکه ازدواج شد، حق طلاق جدایی در دست مرد. خیلی چیز عجیب و غریبیه، این یکی از اون چیزهای وحشتناکیه که در قرآن و فلان هم وجود داره. این در رژیم شاه اواخر اومدن در این یه تعدیل هایی کردن، منتها آخوندها خیلی ناراضی شدن به این داستان ها و اینا، ولی در مجموع نابرابری وجود داشت، اصلا نمیشه منکر این شد و اینا. شاه هم چون اساسا خطر رو بیشتر از طرف چپ ها و کمونیست ها میدید و اینا که اینها مثلا دشمن اصلیش هستن، به مذهب تکیه داشت و اینا، نمیخواست روحانیت رو برندونه. همون دادگاه خانواده من یادم کست و اینا که شد، کلی چونه زنی شد با روحانیت و فلان. آخوندها ناراضی شده بودن که چنین امتیازی در حق طلاق زنها داده میشه، منتها به اصطلاح اینو یه نوعی به اصطلاح سعی کردن با چانه زنی و اینها به اصطلاح هموار بکنن را، ولی نابرابری وجود داشت کردن.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. من اینم به حرفای شما اضافه کنم، البته خودتونم به اشارتی کردین، تبعیض‌های موجود در قوانین مدنی و نیز حتی قانون اساسی علیه زنان مانند سلب حق مادر در نگهداری سرپرستی فرزندان، سلب حق زنان در طلاق، سهم زنان در ارث، محدودیت‌های اجتماعی مانند حق مسافرت با اجازه شوهر، محدودیت‌های شغلی مانند محروم شدن از حق قضاوت، قوانین وحشتناک قصاص که اساساً متوجه زنان بود، فحشای رسمی زنان تحت عنوان شرعی صیغه، محرومیت رسمی سیاسی زنان از نامزد شدن برای مقام ریاست جمهوری، تنها نمونه‌هایی از این تبعیض‌های رسمی و قانونیه. من سوال من شما اینه که شرایط لازم برای الغای این تبعیضات و پاکسازی اونها از قوانین مدنی چیه؟
واقعیت ماجرا اینه که در شرایط لازم آدم بتونه از اینا خلاص بشه، سرنگونی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در واقع همین که خودشون میگن یه ولایت فقیه. چرا آخوند اومده حاکم شده در این کشور؟ میگه فقه اسلامی رو میخوام من پیاده بکنم. اولا که فقه اسلامی حتی به اصطلاح از خود پیغمبر اسلام هم اومده باشه، بابا در یه جامعه شترچرانی اونم 1500 سال قبل، 1400 سال قبل بود، آخه جامعه تغییر میکنه فلان میکنه و اینا. اولین مسئله اینه. منتها اینها اومدن که اینو پیاده بکنن، خیلی از چیزها وحشتناک اضافه شده بود. بعضی چیزها هست که حتی در قرآن و اینها خلافش هست، مثلا سنگسار در قرآن نیست، در تورات هست در قرآن نیست، ولی حتی خلافش هست. یعنی اینو سوره مثلا نور رو ببینید و اینا مثلا خلاف این قاطع هستش اصلا. منتها آخوند چه به این چیزا گوش نمیده. من با خیلی از این آخوندها فلان در اون دوره های جوانی و فلان اینا مثلا بحث کردم، مثلا ای سفسطه میکنن نه اینطوریه، در تورات البته هست سنگسار، ولی در قرآن نیست اصلا این چه این چیزی. چند تا ضرب شلاق، حتی از یک طرف یه مرد یا زن زنا بکنه به اصطلاح خارج از قوانین و اینها رابطه داشته باشه، 100 شلاق میزنن به هر دو پاش. منتها در این ماجرای چی جمهوری اسلامی همه اینها سوار شده رو هم دیگه و وحشتناک زن اصلا از هر نظر یک موجود اسیریه واقعا هستن. نیمی از جمعیت کشور در این اسارت هستند و اینا. من به نظرم هیچ راهی وجود نداره برای اینکه زن ایرانی از چنگ این مصیبت، این وحشتناک جهنمیه واقعا که خلاص بشه، مگر سرنگونی جمهوری اسلامی. آخون باید بره، فقه باید برچیده بشه، مردم باید قوانین رو به اصطلاح آگاهانه و آزادانه در بارش تصمیم بگیرند و اینها. و امروز چنین چیزی اصلا امکان نداره. این نابرابری، چنین نابرابری هایی واقعا یکی از اون مشخصات، مخصوصا در رابطه با زنان این خیلی شاخص‌تره، یکی از نشانه های غیر قابل انکار نابهنگام بودن جمهوری اسلامیه. یعنی یک حکومتیه که بر پایه های استواره که این پایه ها در جامعه امروزی نمیتونه دوام بیاره، با منطق جامعه امروزی اصلا خانایی نداره. بنابراینه که من فکر میکنم در یک کلام سرنگونی جمهوری اسلامی. به این خاطرم از که تصادفی نیست که زنان ایران، اونهایی که آگاه ترند و اینها، مخصوصا نسل جوان زنان ما، اینها واقعا جمهوری اسلامی رو بالکل نمیخوان. اصلا به اصطلاح چیزهای فقهی فلان باید برچیده بشه. این راهی وجود نداره مگر اینکه این قضیه برچیده بشه.
خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی. من سوالم از شما اینه که به مناسبت اولین روز جهانی زن پس از انقلاب ژینا، حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر منشوری رو درباره حقوق زنان منتشر کردن. در رأس مطالبات این منشور الغای تمامی مظاهر آپارتاید و نابرابری جنسی و جنسیتی جمهوری اسلامی قرار داره. منشور سپس وارد بخش حقوقی اقتصادی زنان میشه. شما بندهای این بخش رو چگونه ارزیابی میکنید و به نظر شما مهمترین موارد تاکید شده کدوم ها هستن؟
والله به نظر من اون منشور خیلی خوبی بود و اینا. البته خیلی حتی رادیکالتر از اون هم باید تلاش بکنیم که اصلا واقعا به اصطلاح تنظیم بکنیم، چون مسئله خیلی مخصوصا جنبش کمونیستی و سوسیالیستی بایستی اینو در نظر داشته باشه که از اینها رادیکال. ولی در بخشهای مختلفی که این مسئله اومده بود، مخصوصا با تفصیل و اینها، خیلی به اصطلاح مسئله خیلی کلیدی بود و اینا. به اصطلاح من فکر میکنم که در اون منشور مسئلهی که بسیار در وهله اول اهمیت داره، که اونجا البته در فصل بعدی در یعنی تمجیز که شده بعدا اومده، علتش هم اینه که خیلی بدیهیه برای اون در اومده. اون عبارت از اینه که لاعقل برابری در حوزه سیاسی باید تثبیت شه. این مسئله اول مسئله است. یعنی که زن یه شهروند برابر در چیز بسه. مطابق برابری حقوق سیاسی ضرورتاً به معنای برابری به اصطلاح واقعیه زن و مرد نیست. حتی در جوامع پیشرفته غربی توجه داشته باشید که زنها میتونن رئیس جمهور بشن و اینا، ولی این معناش نیست که برابری وجود داره. حتی مثلا توجه داشته باشید در کشوری مثل هندوستان، مثلا ما نخست وزیر زن داشتیم دیگه، ایندیرا گاندی، خودش هم واقعا زن واقعا والایی بود، اصلا دختر جواهرلال نهرو بود و یک زن جنگنده و اینها و خیلی چی. منتها توجه داشته باشید در هند مگه زنان با مردا برابری دارند؟ نه، نیست. یا مثلا در پاکستان ما نخست وزیر به اصطلاح زن داشتیم دیگه، مثلا چیز تفلک، اونم که به اصطلاح چیز کردن دیگه، به اصطلاح ترور کردن و اینها. یا مثلا در بنگلادش نخست وزیر زن داره. وای اینا برابر هستن؟ برابری اونجا وجود داره؟ نه، وجود نداره. ولی در واقعیت اینه که این مسئله اگر لااقل در سطح سیاسی حق رأی نمیدونم به سمتی مثلا برسه یا نرسه، اینها اگه پذیرفته نشه، اون به اصطلاح مسائل عمقی نابرابری در حوزه زن و مرد به اصطلاح حل نشده. این مسئله خیلی مهمیه. به نظر من این مسئله در وهله اول حقوق بسلا چیز برابری سیاسی، حقوق سیاسی و فلان که متاسفانه نیست. مثلا در همه آمریکا مثلا حالا همه مثلا خیلی جاها مثلا برابری ها فلان، متا آمریکا جامعه زن و مرد برابر نیستن عمقی ها میگم، مثلا حتی در حوزه سیاسی هم دیدی که رئیس جمهور مثلا خانم کلینتون میگفت که من میخوام سقف شیشه ای رو بشکنم، یعنی یه سقفی وجود داره که زنا گویا از اون نمیتونن فراتر برن دوران رئیس جمهور بشن، البته از طریق انتخابات نه از طریق قوانین، میخواد اون سقف شیشه ای رو بشکنه. حالا نتونست دیگه، اون رأی نتونست بیاره و فلان، این خانم کاملا هریس میخواد سقف شیشه ای رو بشکنه. منتها نابرابری ها وجود داره، مثلا حتی در اروپای غربی که پیشرفته تر از آمریکاست از نظر به اصطلاح دموکراسی و از نظر به اصطلاح فرهنگی و اینها، واقعیت اینه اروپای غربی مثلا بخش بزرگی از زنان، دقت بکنید، مثلا کارهای پاره وقت میکنن یا حقوق برابر به زن و مرد نمیدند و فلان و اینا. خیلی از این مسائل خیلی جدی است که به نظر من این مسئله، منتها مسئله سیاسی در وهله اول خیلی اهمیت داره، در وهله دوم البته مسائل اجتماعی وجود داره که اونهایی که مثلا چطوری مثلا بتونه چه کارهایی بکنه مستقل از شوهر، پدر، مادر، از این جور چیزها، مسائل و اینا که در اون منشور هم اومده و اینها. در وهله بعد از اون خانواده است که در خانواده هم به اصطلاح مسئله مهمی باشه که مثلا در کشورهای غربی مادر اولویت داره در حفظ بچه ها، مثلا طلاق که صورت میگیره بچه هایی که به سن بلوغ نرسیدند و اینها، مادر حق داره اونا رو نگه داره، پدر نمیتونه از چنگ مادر در بیاره بچه ها رو اینا. منتها این مسئله مهمیه. بعد مسئله بعدی مسئله اقتصادی، مسئله اقتصادی به این صورت به این سادگی حل نخواهد شد اینا. یعنی برابری واقعا اقتصادی زن و مرد در سرمایه داری در واقع ناممکن است. توجه داشته باشید که جامعه نابرابری زن و مرد سالاری از زمانی که شروع شد، توجه کنیم که چطور شد در تاریخ طولانی زندگی انسانی، از جوامع طبقاتی حتی قبل از که شروع بشه در واقع اهمیت مادر خیلی کلیدی بود، ولی چون بچه بدون مادر اصلا نمیتونه به اصطلاح اصلا اولا متولد بشه بعد قوام پیدا کنه و اینها. منتها مسئله که چیزی که پیش اومد وقتی که جنگ ها و اینها میشد، مردها به اصطلاح برتری یواش یواش بیشتری پیدا کردن نسبت به زنها. اینو مخصوصا در ماتریالیزم تاریخی که مارکسیسم و اینها بررسی میکنه و اینا خیلی چشمگیره. جنگ‌های به اصطلاح چیزا باعث شد که مردها برتری پیدا کنن. یه عامل دیگه به اصطلاح کشاورزی و نمیدونم اینجور چیزها بود که این به اصطلاح به عضله نیرومندتر احتیاج داشت و فلان. منزلت زنان کاهش پیدا کرد. منتها ما به عصری میرسیم حالا در سرمایه داری که واقعیت اینه که عضله نیرومندتر دیگه خیلی مهم نیست و مسئله دار. مثلا توجه داشته باشید در کشوری مثل ما که گرفتار این جهنم جمهوری اسلامیه، مثلا 60% دانشجویان ما زن هستن، دخترها هستن دیگه، یعنی زنها و مردها عملا به اصطلاح به سمت برابری های میرن. منتها اقتصاد سرمایه داری و حفظ خانواده در مالکیت خصوصی باعث میشه که زن در واقع اسیر اولادش بشه، یعنی چون بچه رو باید بزرگ بکنه زنجیرهایی بر دست و بالشه. اینو در سوسیالیسم که بشه مالکیت عمومی تر به وجود آورد، سیستم بستان نگهداری بزرگتر، مادر میتونه کار کنه، در این حال بچه هاش هم در جاهایی که نزدیک به کارش فلان و اینها اونجا نگه دارند و اینها، هر کاری میتونه بکنه و اینها و اون دست و پای زن رو نگیره. یعنی به این حال به نظر من مالکیت خصوصی یکی از اون بندهایی که زن رو چون در واقع مادر بچه رو باید بزرگ کنه و اینها در زنجیر میکشه و اینها. این با با سرمایه داری حل نخواهد شد، مگر اینکه مالکیت خصوصی لااقل ترک برداره و به اصطلاح یک سیستم حفاظت و تأمین اجتماعی و اینها به وجود بیاد و اینا، که اینم کار به اصطلاح چیز دیگه. یعنی چپ باید از اینها بدونه که برابری زن و مرد فقط در سطح سیاسی و نمیدونم این رو چیزها که مسافرت آزادانه بکنه فلان و بهمان، حتی در روی کاغذ بیاد در عمل معمولا نخواهد شد. و زنها واقعیت اینه که کارهایی که می کنن مزد برابر با مرد نمی گیرن عملا، نه اینکه مثلا در همه حوزه میانگین که بگیری زنها حقوق برابر نمی گیرن با مرد ها فلان اینا. و خیلی از کارشون هم دست و بالشون بسته است.
بله همینطوره رفیق شالگونی. بخش بعدی این منشور مربوط به حقوق زنانه که الان خودتونم بهش اشارتی کردین. به نظر شما آیا بندهای مطرح شده در این بخش میتونه برابری زنان رو با مردان در خانواده برقرار کنه؟ و البته بخش دیگر این سوال من اینه که به نظر شما کدام بندهای این بخش مهمتر بوده و نقش محوری در برقراری حقوق مساوی زنان با مردان در کنار خانواده رو داره؟
والله من به نظرم میاد که به ترتیب اهمیت من دارم میگم و اینا، که خب مسلمه که اول برابری سیاسی که هستش از نظر اولویت زمانه میگم، نه از نظر چیز، چون برابری سیاسی زن و مرد نباشه محرومیت های مثلا زن نتونه رئیس جمهور بشه، زن نتونه مثلا مدیر فلان جا بشه فلان، اینا حتی روی کاغذ اینا مهمه، منتها از این از طریق این ضرورتا به اصطلاح برابری به وجود نمیاد و اینا. بعد برابری های اجتماعی هست که خیلی از اون بندهایی که در واقع بر دست و پای زن هست، زنجیرهایی که اینها برداشته بشه. و مسئله بعدی مثلا حقوق خانواده است که من همونطور که اشاره کردم تا حدود زیادی در به اصطلاح کشورهای پیشرفته سرمایه داری که دموکراسی و اینا هم هستن، این تا حدودی میشه برآورده بشه، منتها آیا در به صورت کامل میتونه یا نه، همونطور که اشاره کردم به نظر من که نمیشه. آخرش همه که به نظر من اصلا امکان نداره، برابری اقتصادی زن و مرد در نظام سرمایه‌داری ناممکن هستش. این به اصطلاح از نظر اولویت زمانی به اصطلاح در آخره. یعنی شما اگر نتونید اون نابرابری هایی رو که در خیلی از جوامع از جمله جامعه ما که گرفتار اسلام و حکومت اسلامی و فلان بردارید، نمیتونیم به اینها برسیم. یعنی در جایی که هنوز به اصطلاح زن اصلا حتی در روی کاغذ انسان برابر تلقی نمیشه، چطوری میتونه از نظر اقتصادی و اینها واقعا بتونه حقوق برابر داشته باشه با مرد و اینها؟ چنین چیزهای عملا با دشواری های بزرگی روبرو است. اونها خط مقدم مسئله به اصطلاح سیاسیه. این مسئله سیاسی حل بشه که من فکر میکنم چنج حتی خود همین مسئله سیاسی که حتی اقل به اصطلاح برابریه در جمهوری اسلامی شدنی نیستش، این امکان نداره.
بله رفیق شالگونی، بخش بعدی منشور درباره حقوق اجتماعی زنانه. آیا اجرای این بندها میتونه در عرصه اجتماعی برابری زنان با مردان، یعنی حقوق اونا رو با هم دیگه تأمین کنه؟ کدام از این بندها دارای نقشه کلیدی در تأمین برابری اجتماعی زنان با مردان خواهد داشت؟
ببینید من فکر میکنم که در این رابطه هم مسئله بیش از هر چیز این که از نقطه نظر به اصطلاح چیز خانواده اولویت اولا پذیرفته بشه در روی چیز، لااقل که ما گرفتارش هستیم، و پذیرفته بشه که زن اولویت داره در بزرگ کردن بچه. اولویت داره، نه اینکه در گردن زن بندازیم، نه حقشه که این کار رو بکنه، نه وظیفشه. زن باید بچه داری کنه، آشپزی کنه در خانه فلان بهمان، اینطوری نه، نه حقشه که زن بتونه، مرد نتونه بچه رو از به اصطلاح مادرشون جدا بکنه. تا بچه بزرگ بشه و اینها بایستی مادر تصمیم بگیره. و این یک دستاوردیه که در کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری و فلان عملاً تا حدودی شده. منتها در این رابطه هم به به اصطلاح شکستن خانواده سنتی خیلی مسئله خیلی کلیدیه. به اصطلاح در اینجا بایستی زن از حقوق برابر برخوردار باشه و اینها که بتونه این کارها را بکنه و انجام بده. ولی یه مسئله دیگری که خیلی خیلی اهمیت داره اینه که بتونه زن ضمناً این حقی رو چه داره اون رو اعمال بکنه. این هم به آسانی من میگم در جامعه سرمایه داری برای آنکه چنین چیزی به وجود بیاد، مثلا مادر بچه رو نگه داره ولی نتونه بچه رو به اصطلاح امکانات مالی نداره بچه رو بزرگ بکنه، یعنی جدا شدن زن و مرد و فلان و اینها، بچه میمونه دست مادر. و میدونی که مثلا خیلی از خانواده های تهی دست و اینها مادرها سرپرستشون هستن، در همین خود ایران ما فلان، در کشورهای دیگه هم اینطوریه، مادرها واقعا فشار زیادی بده. این باید حقوق بسیار امکانات لازم جامعه بهش بده که به زن بتونه روی پای خودش وایسته. مثلا در کشورهای غربی که به یه نحوی تأمین اجتماعی در حدی وجود داره، زنها مثلا اون سوبسیدهایی رو که دولت میده بسیار از حمایتهایی که از کودکان رو بسیار میکنند و چیزهایی میدن به خانواده، مادر دریافت میکنه و این خودش موقعیت زنان رو در مقابل مردان وقتی مخصوصا جدایی پیش میاد تثبیت میکنه. اینا مهم هستن که به نظر من خیلی اهمیت کلیدی دارن.
بله، من سوالم رو در مورد نقطه پایانی این منشور میپرسم که این منشور بندهای مهمی بهش اشاره شده. حالا رفیق شالگونی، بخش پایان این منشور حقوق زنان رو به تأمین برابری زنان در عرصه سیاسی اختصاص داده. اولین بند این منشور اینه که حق نمایندگی برابر زنان با مردان در تمامی ارگان‌های انتخاباتی از سطح محلی، منطقه‌ای، استانی و کشوری از جمله مجلس مؤسسان و برابری اونها در شاخه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی. به نظر شما اهمیت این بند به عنوان تضمین زنان برای دستیابی به برابری واقعی چیه؟
والا من فکر میکنم خب این که همون که من اشاره کردم، من فکر میکنم از نظر زمانی لازمه که لااقل ما این بند رو اهمیت ویژه‌ای بهش بدیم، یعنی از برابری سیاسی، چون اینو راحت‌تر میشه بهش رسید. همون که اشاره کردم در جوامعی که حتی مثلا از لحاظ چیز عقب مانده تر هستن، میبینید که زنها میتونن رئیس جمهور بشن و اینا، یعنی همه شغلها و اینها را باید داشته باشند. این مسئله ما با تصادفا در همین بند گیر کرده ایم در ایران. در دوره شاه همین طوری بود، یادتون باشه که شاه مثلا وزیر زن اواخر حکومت شاه در واقع اومد، عملا وزیر زن وجود نداشت و اینها. دقیقا بکنید این مسئله خیلی مهمی بود و اینها، که مثلا یه وزیر امور زنان گذاشته بود شاه و فلان و اینها، که مثلا خانم افخمی و اینها بود که حالا هم هستن، ایشون در آمریکا هستن و فلان، فعال زنان هم بود و اینها این داستان. یا مثلا وزیر آموزش و پرورش یک زن بود دیگه، فرخ رو پارسا و فلان، که بعدا همین جمهوری آخوندها کشتن، خیلی بیرحمانه هم کشتنش کردن، چون چرمش این بود که وزیر زن بود و اینا کشتن اینا. بعد چستش واقعیت اینه که از نظر سیاسی برابری قبول نشه به اون یکی ها به راحتی نمیشه رسید. ما بایستی برابری حقوق زن رو لااقل در سطح قانون به اصطلاح بتونیم به دست بیاریم. در ایران فلک زده ما که گرفتار آخوند هستش، اون یکی ها را البته مبارزات وسیع‌تری میخواد. یکی از مسائل خیلی کلیدی که به نظر من اهمیت فوق‌العاده دارم که اشاره کردم اینه که نه تنها برابری باید وجود داشته باشه، برابری سیاسی و اینا که در سمت‌های مختلف و اینا باشند و اینا، یک سیستم تأمین اجتماعی به اصطلاح کارآمد و جامعه همگانی وجود داشته باشه که در اون صورت زنها بتونن به اصطلاح روپای خودشون وایستن، یعنی مخصوصا پایینی ها، زنان پایین اونا، مخصوصا برای ما که کمونیست ها و جنبش سوسیالیستی که میخواد به اصطلاح از برابری زن و مرد دفاع بکنه و این جزء بندهای به اصطلاح اون هدفهای نقض ناپذیر جنبش سوسیالیستی، جنبش کمونیستی، بایستی حتما سیستم تأمین اجتماعی که بتونه مخصوصا با توجه به اینکه زن اگر از کار کنار زده شد، حقوقش کم بود، گفتم که حقوق ها نابرابر اینا، سیستم تأمین اجتماعی لاقل این رو جبران بکنه. این مسئله. البته میگم، بازم تکرار میکنم که برابری زن و مرد بدون به هم خوردن خانواده به اصطلاح سنتی که ساختار مالکیت خصوصی رو نگهبانی میکنه، بدون به هم خوردن اون امکان ناپذیره. باید فرزند مال جامعه هستش، عموم جامعه است، و مادر نقش خیلی کلیدی در اون داره. و برای چنین مسئله ای لازم هست که مالکیت خصوصی به یه نحوی ترک برداره. اگه این اتفاق نیفته، برابری فقط سیاسی کافی نیست. منطقه قدم اول، بدون برابری سیاسی نمیتونید کاری بکنید. در ایران حتی وزیر بودن هم هستش. میبینید که حالا این پزشکیان یه وزیری رو آورده، دیدید که حتی مسخره میکردن در مدرسه شورای اسلامی و فلان و اینها، چه بسن. با همی که خب در مقایسه با وزرای دیگه زن خیلی باسواد و با فرهنگیه، چه هستش، اطلاعات دقیقی داره، متخصص فلان. متاسم نه، زن مگه وزیر میشه، فلان میشه، از این چیزها هستم، آخون سرش نمیشه که اینجور چیزا. این شدنی نیست. مسئله سیاسی در اولویت برابری حقوقی زن و مرد در لااقل در روی کاغذ در قانون تثبیت بشه، ولی مخصوصا جنبش سوسیالیستی برای آنچه این رو بتونه واقعا اجرایی بکنه، برابری زن و مرد رو، فقط سمت ها کافی نیستن که مثلا ما به اندازه مثلا مردها نماینده داشته باشیم مدرس زنان ما، یا مثلا رئیس جمهور داشته باشیم، یا مثلا وزیر داشته باشیم، اینها کافی نیستن. یواش یواش بایستی، منتها بایستی بتونیم از نظر سیستم تأمین اجتماعی و بعد جنگیدن در برای شکستن اون ساختار خانواده‌ای که مالکیت نگهبان صدف مالکیت خصوصیه، که جامعه بتونه از بچه حمایت کنه و در نتیجه زن دست و بالش بسته نشه، بتونه به عنوان انسان و شهروند برابر در عرصه جامعه فعال بشه و نتونن این کار رو کنه. این مسئله خیلی حیاتیه.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. رفیق شارگونی، با توجه به وقت برنامه، ادامه برنامه رو بذاریم برای هفته آینده اگه شما موافق باشین.
حتما حتما، زنده باشید. خسته نباشید.
باشه، خیلی ممنون از حضورتون در برنامه چالش. خسته نباشید.
زنده باشید.
بله بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی همچنان بحث ارزیابی از جوانب مختلف انقلاب زن، زندگی، آزادی در دومین سال وقوع اون رو ادامه خواهیم داد. خوشحال شدیم که تا آخر برنامه با ما همراه بودین. تا هفته دیگر، بدرود.